در اسلام ارزش زن به خاطر شخصیت و اخلاق.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر و شادی باشه. نوبت میرسه برنامه بعد که عنوانش هست پیدا و پنهان به مدت 53 دقیقه.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پیدا و پنهان. صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید. بار دیگر با برنامه دیگر از پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع خاطرات و نوشته های رجال عصر پهلوی. دو مهمان هم در استودیو با من همراه هستند: دکتر محمد باقر نوذری، مدرس دانشگاه، و سرکار خانم دکتر فاطمه تقوایی، مدرس دانشگاه. با شماره پیامک 30035 نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
خاطر نویسی و بیان خاطرات تلخ و شیرین زندگی شاید یکی از سرگرمی های مردم قبل از دوران پیدایش سرگرمی‌های جدید و دیجیتال بود، اما امروز در عرصه سیاسی دیگر نمی‌تواند به عنوان یک سرگرمی و داستان‌گونه به بیان خاطرات نگاه کرد، بلکه امروز خاطرات شخصیت‌های سیاسی به ابزاری برای تبیین و توجیه عملکرد گذشتگان و قضاوت در مورد آنها تبدیل شده است. نوشتن خاطرات امروز بیشتر با کارکردهای سیاسی همراه است و وسیله‌ای شده است برای تسویه حساب‌های سیاسی. خاطرات شخصیت‌ها به دو صورت می‌تواند عرضه شود: خاطرات شفاهی یا زندگی نامه خودنگاشت. بعد از سقوط رژیم پهلوی، بسیاری از رجال و دست‌اندرکاران حکومت خاطرات و شرح حال خود در حکومت گذشته را به رشته تحریر درآوردند. خاطرات رجال سیاسی و مسئولان بلندپایه حکومت پهلوی غالباً به قصد توجیه وضع دوران قبل از انقلاب یا به قصد تبیین علت بروز انقلاب پدید آمده و عموماً گویندگان و نویسندگان آنها می‌خواستند خود را از خطاهایی که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد مبرا سازند. در این میان میتوان به خاطرات محمد رضا پهلوی، اسدالله علم، علی امینی، حسین فردوس و نیز اشخاصی مانند دکتر علی اکبر سیاسی، احمد آرامش، احسان نراقی، احمد علی مسعود انصاری و جهانگیر تفضلی اشاره کرد که در لابلای این خاطرات با وجود موارد فراوانی از تحریف و انکار حقایق، اطلاعات ارزشمندی از مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رژیم سابق و ارتباطات شخصی و کاری مسئولین بلندپایه آن دوران به دست می آید. در برنامه سیاسی امروز به موضوع تاریخ نگاری پیرامون انقلاب اسلامی با نگاهی به خاطرات و نوشته های رجال پهلوی می پردازیم. عوض می کنم ما را تا پایان این برنامه همراهی کنیم.
خانم دکتر، ابتدا سلام علیک و صحبت های مقدماتی رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز در خدمت شما اساتید گرامی هستم و امیدوارم که بحث و گفتگوی امروز نتیجه خوبی رو به همراه داشته باشه و بتونیم یک زوایایی رو از بحث خاطر نویسی رجال عصر پهلوی روشن کنیم و در موردش گفتگو بکنیم.
امیدوارم. خیلی ممنون شما فرمایید دکتر.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر تقوایی و شنونده های گرامیتون، در خدمتون هستم.
خدمت از باز. با موضوع خاطرات و نوشته های رجال عصر پهلوی در واقع میخواییم با شنوندگان محترم گفتگو کنیم. خب نوشته های رجال عصر پهلوی رو میتوان به چند بخش در واقع تقسیم کرد. یکی نوشته هایی که به ویژه پس از شهریور 1320 توسط برخی از این رجال نوشته شد، که خب مصاحبه هایی بود که برخی از روزنامه نگاران کردن، یا اینکه بعضی از خود اون رجال یادداشت هایی رو در روزنامه ها منتشر کردن و بعدها به صورت کتاب منتشر شد. یه بخشش هم در واقع یادداشت های روزانه بود که خب مهمترین این یادداشت های روزانه یادداشت های امیر اسدالله علم هست. یک بخش دیگری از این خاطرات رو میتوان به خاطراتی در واقع ارجاع داد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شد. سرکار خانم دکتر، فکر میکنید که به اصطلاح اگر ما بخوایم در این تقسیم بندی یک ارجحیتی قائل بشیم بر این خاطرات و نوشته ها، کدوم دسته از ارجحیت و اهمیت بیشتری برخورداره؟
عرضم به خدمتون که تو این دسته‌بندی که شما فرمودین و بسیار درست هم اشاره کردین، ما همونجور که فرمودین خاطره نویسی رو به صورت یادداشت‌های روزانه داریم و شاخصش همون اصلا امیر اسدالله علم هست که به صورت روزانه خاطره نویسی رو داشته و امروز در اختیار ما هست. بین یادداشت‌های روزانه یا اون گزارش نویسی که حالا وقایع رو بررسی می‌کنه یا اون مصاحبه‌های شفاهی که معمولاً افراد انجام میدن بعد از اینکه زمان پستی رو که داشتن گذشته و تو مصاحبه های شفاهی متنی نوشته میشه، من ارجحیت رو به اون یادداشت های روزانه میدم. به دلیل اینکه تو یادداشت های روزانه اون لحظه‌ای که اون یادداشت نوشته میشه، فرد این تصور رو که ممکنه یه روز اینا منتشر بشه نداره. در جریان هستید که اصلا هر فردی که داره خاطره نویسی میکنه، به خصوص خاطره نویسی سیاسی، عمدتا ما خاطره نویسی ادبی داریم و خاطره نویسی سیاسی که اون چیزی که در اختیار ما هست در تو ایران رجال نوشتن، خاطره نویسی سیاسی است. افراد هر چقدر هم که در محضور و ملاحظه کار را انجام داده باشن، باز به هر حال مسائل زمانه خودشون رو توی یادداشت‌های خصوصی معمولاً می‌نویسن. لذا این یادداشت‌های روزانه‌ای که نوشته میشه، طبیعتاً ما بیشتر میتونیم از حوادثی که در زمانه اون فرد بهش اشاره شده با خبر بشیم و زوایای تاریخی اون دوره رو میتونیم امروز ازش استنباط بکنیم و بررسی بکنیم. به هر حال هر کدوم از این رجالی که قلم به دست گرفتن، از نظر من کمک میکنه نوشته هاشون به نسل جوان و به آینده جوانای ما که بتونن اون چیزی رو که لازمه از تاریخ گذشته و به خصوص تاریخ معاصرمون، چون یادداشت نویسی ها اینا، البته ما از دوره ناصرالدین شاه داریم، مستحضر هستید که اعتماد و سلطنه یادداشت
خود ناصرالدین شاه،
بله، و خود ناصرالدین شاه می نوشته، منتها خود اعتماد و سلطنه هم با اینکه نوشته، باز شما میبینید که ترس از اینکه فرد بخواد مورد بازخواست قرار بگیره باعث میشه که گاهی مطالب نوشته نشه. یا مثلا یادداشت‌های شما فروغی رو دارید که حالا 7-10 هزار بعد از مرگ فروغی این یادداشت‌ها منتشر میشه. ملک و شعرای بهار رو شما دارین که در دوره پهلوی دوم نوشته، با اینکه پراکنده نوشته، باز اون محظورات باعث شده که به تمام اون موضوعات نپردازه. ولی اون کسی که یادداشت رو به صورت روزانه می‌نویسه، از نظر من بسیار قابل ارزش و قابل تأمله و میشه تکیه کرد به یادداشتاش، به عنوان اینکه شما بتونید بخشی از تاریخ رو دریافت بکنید ازش.
درست. آقای دکتر، حالا ما اگر بخوایم این دسته‌بندی که از خاطرات داشتیم، تا چه اندازه میتوان به اون خاطراتی هم هست که مصاحبه هستن؟ خب ما می‌بینیم کسی مثل صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی و ساعد مراغه‌ای، محمد ساعد مراغه‌ای مصاحبه میکنه. اون آیا ما میتوانیم اون یک مصاحبه تاریخ شفاهی هم به عنوان یک نوع خاطره نگاری که در واقع مصاحبه شونده رو با چالش مواجه میکنه. یعنی خب یادداشت نویسی میتونه فرد در یادداشتاش خیلی چیزها رو محافظه کارانه مخفول بگذاره، اما در مصاحبه چالش ایجاد میشه. آیا میشود گفت که مصاحبه یک ارجحیتی داره از منظر چالش؟
ببینید، ما خاطرات رو اگه بخوایم به معنای دقیق راجبش صحبت کنیم، ما باید خاطرات رو سه بخش کنیم. یک بخش یادداشت‌های روزانه افراد هست که ویژگی‌هاشون رو خانم دکتر فرمودن. اینها به دلایل مختلف، مثلا از جمله این که تو همون زمان نوشته میشن، نسیان و فراموشی تو اینها خیلی کمتر هست. اما باز به همون موازات، چون خیلی از وقایع ابعادشون کاملا روشن نشده، نمیتونن بعضی از اون نوشته ها در آینده منبع رجوع ما به عنوان یک واقعیت تاریخی قرار بگیرن. و کما اینکه خیلی از این یادداشت های روزانه، مثل همین یادداشت های علم، این بیم بوده که همون زمان ممکن اینها به دست کسایی بیفته که برای فرد نویسنده مشکل ایجاد. یه بخش دیگه ای از خاطرات رو ما اگه در واقع خودنوشته هایی بدونیم که افراد بعد از اینکه از اون موقعیت سیاسی که دارن یا اجتماعی یا اقتصادی ادبی که دارن یک فراغتی پیدا میکنن و گذر زمان در واقع ابعاد قضیه رو روشن کرده، اینها میان و شروع میکنن به نوشتن خاطرات پیرامون زندگی خودشون. اینها باز باید بسته به این که چه کسی اینها رو مینویسه، در چه موقعیت سیاسی هست، اینها باید مبنای ارزش گذاری ما باشه. شما وقتی یک خاطراتی رو کسی مثل اسدالله علم مینویسه، بخواید مقایسه کنید با خاطرات کسی که فرض کنید استاندار یک جای بوده، اینها از نظر اهمیت نوشته با هم متفاوتن. کما اینکه اون خاطرات خودنوشت هم آسیب‌های فراوانی داره. یعنی فرد در واقع تو خودنوشته‌ها معمولاً اینجوریه که مبنا و مرکز تحولات و رویدادها قرار می‌گیره، بزرگنمایی در خصوص خودش انجام میده، ممکنه مخالفین سیاسی خودش رو تخطئه کنه و در واقع بیاد از حزب یا جریان یا گروهی که در واقع به اون وابستگی داره بیاد و دفاع کنه. کما اینکه تو خاطرات خودنوشت هم خودسانسوری فراوانی ممکنه صورت بگیره. در کنار این دو بخش ما تاریخ شفاهی رو هم داریم. در واقع تاریخ شفاهی خاطره نویسی نیست، ولی مسامحتن خیلی ها پذیرفتن که در واقع
البته من فکر کنم عنوان دقیق‌تر ما باید بگیم خاطرات شفاهی، چون تاریخ شفاهی تعریف خاص دیگه‌ای داره که حالا تو این برنامه من فکر کنم خاطرات شفاهی دقیق‌تر.
خاطرات شفاهی که در واقع یک نوع خاطرات هست، اینها شما در واقع با دو فرد مواجهید که اینها هستن که مدیریت میکنن روند نوشتن اون مطلب یا گزارش اون واقعه رو، و اینها ممکنه بالاخره تحت تاثیر هم قرار بگیرن. خیلی موارد مصاحبه گر تحت تاثیر مصاحبه شونده است و در نتیجه اون بله بله خیلی موارد اینجوری و نمیتونه فرد رو به چالش بکشه، یا خیلی مواقع اینها بر اساس یک توافقی کنار هم میشینن راجع به یک موضوع خاص صحبت میکنن و حتی به چالش کشیدن هم الزاما همیشه پسندیده نیست. خیلی مواقع شما باید به عنوان یک فردی که فقط شنونده نظرات اون صاحب نظر هستید باید ورود کنید و به چالش کشیدن باعث موضع‌گیری طرف ممکنه بشه. در واقع هر کدوم از این موارد مصداق‌های فراوانی دارن که بسته به عرض کردم خدمتتون به موقعیت شخص، اطلاعات شخص و حتی مصاحبه‌گر، اینها به ما امکان میدن که در واقع یک ارزیابی منطقی راجع به اون نوشته‌ها داشته باشیم. نقاط ضعف و قوت در واقع هر کدوم نقاط ضعف و قوت خاص خودشون رو داره.
البته من فکر می‌کنم که خب در واقع مصاحبه کننده باید این نکته رو در نظر بگیره که مصاحبه تاریخ شفاهی ظرافت‌های خاص خودشو داره، با بازجویی متفاوته و با مصاحبه ژورنالیستی، حالا چه رسانه تصویری و شنیداری باشه و چه رسانه مکتوب، خب متفاوت از این منظر که عمیق‌تر هست. من فکر کنم اگر یک مصاحبه کننده‌ای که این ظرافت‌های مصاحبه خاطرات شفاهی رو بدونه، میتواند مصاحبه شونده رو به چالش بکشه. حالا خانم دکتر، در واقع ما با انسان طرفیم در هر سه مورد در واقع خاطره نگاری، چه مصاحبه باشه، چه یادداشت‌های روزانه باشه و چه خاطراتی که در زمان‌های بعد نوشته میشه. این انسان خب در همه موارد خودش رو محور میدونه، چه حالا انسان تأثیرگذاری باشه و چه انسانی باشه که حالا حاشیه‌ای باشه و داره گزارش خاطرات، یعنی خاطرات دیگران رو روایت میکنه و یا اینکه خودش در واقع یک عنصر دست چندم بوده در حوادث و پدیده‌ها. چگونه میتوان این سنجش رو در مورد خاطرات به کار برد که به عنوان یک محقق وقتی مواجه میشیم با خاطرات، مثلا حالا با خاطرات رجال عصر پهلوی که خب ما رجالی داریم که در همان زمان نوشتن یا به اصطلاح در دوره ضعف سلطنت پهلوی پس از شهریور 1320 بوده یا در خفا مثل علم بوده یا مثل هوشنگ نهاوندی در خارج از کشور. چگونه یک پژوهشگر تاریخ میتواند به اصطلاح به سنجش این نوع خاطرات بپردازه؟
آقای دکتر فرمودن، من تایید زمین که تایید میکنم صحبتشون رو. ببینید شرایطی که اون فرد نوشته، همونجوری که شما فرمودین، انسان با توجه به شرایط باید سنجیده بشه، زمان، مکان و حتی شرایط روحی که فرد در اون برهه خاص شروع کرده به نوشتن خاطراتش. فضای باز سیاسی رو حتی فراموش نباید بکنیم، یعنی هرگاه که جامعه دچار خفقان بوده شما میبینید که این خودنوشت ها یا خاطرات و اینا خیلی فرد نتونسته دقیق در موردشون صحبت کنه. اما مثلا فرض کنید در دوره که مشروطه است ما میبینیم که یادداشت‌های پراکنده‌ای باقی مونده، تقی‌زاده مثلا یادداشت‌های نوشته یا مستشارالدوله تا اونجایی که خاطرم هست. افراد رو با توجه به شرایط، زمان و پست‌های حساسی که داشتن باید خاطراتشون رو سنجید. محققی که داره در زمینه خاطرنویسی کار میکنه و میخواد برداشت بکنه از خاطرنویسی یک فردی که یک زمانی یک پستی رو در تصدی اون پست رو داشته، طبیعتاً باید همه اینا رو در نظر بگیره، یعنی باید به موضوع به صورت جامع الاطراف نگاه بکنه. وگرنه بله، احساسات، خشم، عواطف، برکناری از پست، ارزم به خدمت شما و خیلی چیزهای دیگه میتونه فرد رو وادار بکنه که گاهی در نوشتن یادداشتاش تملق‌گویی بکنه، گاهی موضوعات رو اونجوری که هستن جلوه نده یا به موضوعاتی که حتی خارج از اون بحث‌های مورد نظر هست بپردازه. به نظرم میاد که در هر کدوم از این شرایط که اگر که ما به عنوان یکی از منابع مورد بحث تاریخ معاصر به خصوص به خاطر نویسی میخوایم رجوع بکنیم، به عنوان یک منبع بسیار مهم باید بهش توجه بکنیم. بسیاری از نکته ها و مسائل در همین خاطره نویسی ها هست که میشه به هر حال گره ای از گره های تاریخ رو باش باز کرد. چیزی که شما فرمودین که چطور ما برخورد بکنیم، به نظرم قبل از هر چیز بایستی ما اون فرد رو از منظر روحی و شرایطی که در اون دوره شروع کرده به نوشتن خاطره اون تو محاق آزمایش قرار بدیم، وگرنه نوشتن خاطره خود به خود میتونه بخشایی رو برای ما از ناگفته ها باز بکنه.
حالا من نمونه به اصطلاح یه نمونه خیلی مهم، سید حسن تقی‌زاده. خب سید حسن تقی‌زاده دچار تحول فکری میشه در یه برهه. خب این خیلی مثلا تفکرات در واقع تندی داشته، چه در حوزه ناسیونالیست، چه در حوزه تجدد و اینها، و در برهه بعد خب خیلی تجدید نظر میکنه در مثلا بسیاری از نظرات و آرای خودش. خب در دوره‌ای که تفکرش تند بوده، مثلا خب این یادداشت‌هایی داشته که از دوره رضا شاه نوشته بوده یا در گفتگوی با عبدالحسین نوایی، دکتر عبدالحسین نوایی مسائل رو مطرح کرده که ما می‌بینیم بعداً توی زندگی طوفانی که ایرج افشار چاپ می‌کنه اون موارد نیست، مثل ارتباط خودش با بهائی‌ها. در یه دوره به اصطلاح ایشون با بهائی‌ها میگه من می‌رفتم تو جلساتشون ببینم چی بود، ولی بعداً احساس می‌کنه که به اصطلاح این اصلا می‌تونه به عنوان یه نقطه ضعف باشه. خب ما وصیت‌نامه تقی‌زاده رو وقتی می‌بینیم، می‌بینیم آدم خیلی دچار تحول فکری شده. به عنوان اصلا در دوره رضا شاه سید حسن نمی‌نویسه، می‌نویسه حسن تقی‌زاده، ولی تو دوره بعد تأکید داشت سید حسن تقی‌زاده بنویسه. حالا یعنی میخوام بگم حتی ما با یک فرد میتونیم با دو نوع خاطره مواجه باشیم. حالا این وقتی خاطرات اینقدر آسیب پذیر هستند، یک محقق تاریخی چگونه میتواند این به اصطلاح در سنجه در واقع منابع برای خاطرات ارزش قائل بشه و اون رو ملاک و معیار تحقیق خودش قرار بده؟
ببینید، پژوهشگر مباحث تاریخی هیچ وقت نباید بسنده کنه به صرف خاطرات. در واقع بعد از ابزارهای دیگه‌ای که در اختیار داره استفاده کنه و حتی خود خاطرات رو در کنار اینها قرار بده. من همین موردی که شما فرمودید یا خیلی موارد دیگه، شما ببینید مثلا شما خاطرات خانم فرح دیبا رو می خب اونجا خیلی راجب فرض کنید نوع تعاملش با مردم اونجا داره بالاخره مطلب می‌نویسه و صحبت می‌کنه. خب شما منابع دیگه‌ای دارید که در واقع به وسیله اونها این ادعاها رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدید. یکیش چی هست که به نظر من بسیار مهم هست؟ اسناد. خب اسناد در واقع دسته‌بندی مختلف دارن، شما اسناد اقتصادی دارید، فرهنگی دارید، سیاسی دارید، ولی به نظر من بالاتر از همه اینها اسناد امنیتیه. یعنی در واقع اسناد امنیتی در یک مقطعی تهیه شدن برای اینکه برای حفظ اون نظام ازش استفاده بشه، یعنی فقط جنبه راهبردی داشته و اونهایی که این اسناد رو جمع‌آوری کردن هیچ وقت به مخیله‌شون هم نمی‌اومد که روز این اسناد در واقع اوراقی بشن برای پژوهشگرای تاریخ. خب شما اسناد رو در اختیار دارید، شما میتونید با رجوع به اسناد در واقع اون ادعاها رو مورد ارزیابی قرار بدید. در کنار اینها سایر منابع هم باز به همین صورت هستن که مورخ قطع به یقین باید از همه اینها استفاده کنه. بله، یک زمانی شما دارید راجع به تقی‌زاده می‌نویسید، خب خاطرات ایشون بسیار مهم میشه برای اینکه شما شناخت پیدا کنید به فضای فکری این آدم و یا فرض کنید راجع به برخی جاهایی که رفته، کارهایی که انجام داده، اقدام فرض کنید. ولی خب باز اونجا به قول شما خود سانسوری صورت گرفته، ایشون میگه که من مثلا تو اون زندگی طوفانی میگه که رفتم و دیدار داشتیم با عبدالبها، ولی اونجا هیچ چیز دیگه نمیگه که اونجا در اون دیدار چه گذشت. یعنی در واقع شما خاطرات رو باید در کنار سایر منابع مورد ارزیابی قرار دید. در خصوص رژیم پهلوی خوشبختانه اسناد امنیتی خیلی میتونن کمک کنن، یعنی اسنادی که به وسیله ساواک گردآوری شدن، چون هر کدوم از شخصیت‌های سیاسی رژیم در واقع یک پرونده
خواهی در این پرونده هم به نوعی پرونده سازی، خب این آفت هم وجود داره در مورد پرونده‌های امنیتی که پرونده سازی هم وجود داشته.
خب سوال خیلی خوبیه، ولی شما این نکته رو در نظر داشته باشید. خود ساواک برای اینکه یک تصمیمی بگیره احتیاج به این داشت که دقیق ترین گزارش رو بر اساس اون ملاک قرار. در نتیجه خود ساواک هم هر گزارشی که می اومد، چون اگه پایین اون اسناد ساواک رو نگاه کنید یک مجموعه نظریات راجع به اون خبر ارائه شده تحت عنوان نظریه شنبه، نظریه شنبه، نظریه سه‌شنبه، که این نظریه ها در واقع ارزیابی اون خبر هست. یعنی در واقع نظریه داره تحلیل میکنه سطح و سقمه و میزان اعتبار اون گزارش رو، کما اینکه در بالای خود گزارش ها فرض کنید نوشته شایعات، یا یه زمانی میگه که در جلسه بود الان 3 نفر بودن 4 نفر بودن منبع که در اونجا حضور داشت، یا یه زمانی در واقع شنود داره میشه، در واقع تلفن های فرد، مکاتبات فرد شنود میشده و اینها پیاده میشه. باز با این وجود بله اونجا ما باز باید دقت داشته باشیم که در واقع اسیر اون بازی های سیاسی تو اسنادم نشیم و در واقع همه اینها باید مکمل هم.
من یه نکته رو عرض بکنم در مورد خاطر نویسی، به دلیل اینکه خب زمانی ما این مصاحبه فرض کنید انجام میشه یا یادداشت یک فرد خونده میشه که مدت ها یا از زمان مرگش گذشته یا حالا اگر داره باش مصاحبه میشه از پستی که داشته و در اون دوران حالا تصمیم گرفته خاطرات شخصیش رو و یا اداریش رو بنویسه، ما این یه دسته‌بندی میتونیم تو خود خاطر نویسی ها انجام بدیم. یعنی محقق تاریخ افراد رو برای اینکه بتونه به محیط فکری اون افراد دسترسی پیدا بکنه و بهتر بتونه گفته هاشون رو در مورد نوشته ها بررسی بکنه، میتونه بیاد دسته‌بندی انجام بده.
البته خب جزء خاطره نگاری های بعد از پیروزی
انجام بله اندرابن. بله عرض میکنم یعنی ما اگه این تقسیم بندی رو بگیم که خب گرایش فکری این آدم با اون بخش ناسیونالیسم رو در نظر بگیریم و گرایش های فکری رو، خب طبیعتاً وقتی داریم خاطره هاشو میخونیم و میخوایم برای یک پژوهش تاریخی استفاده بکنیم، میدونیم تو چه شرایط فکری این نوشته شده. یا فرض کنید که کسایی مثل فردوست رو یا همین اسدالله علم رو که شما مثال زدین و فرمودین، اینا جز مدافعان و سردمداران رژیم پهلوی بودن، بنابراین خاطرات و تلفاتشون تو اون دسته قرار میگه که طبیعتاً
البته خب فردوس رو با علم بعد تفاوت قائل شد و فردوس در موقعیت خاص پس از پیروزی انقلاب، علم در موقعیتی که خب وزیر دربار بوده یاد داشت داشت.
بله میپذیرم اینو، باز همینم هم خودش کمک میکنه. یعنی منظورم اینه که یعنی ما وقتی میخوایم که در مورد خاطرات افراد به عنوان محقق تاریخ بررسی بکنیم، خیلی آیتم های مختلف هست که میتونه کمک بکنه برای اینکه ما تصمیم بگیریم که آیا این بخشی که این فرد نوشته و ما داریم میخونیم یا مصاحبه‌ای که داریم باش انجام میدیم درست هست یا میشه به عنوان یک بخش محکم در تاریخ به عنوان یک پایه‌ای برای پژوهش‌های بعدی ازش استفاده کرد. یا بعضی خارجی ها یه سری گزارش ها نوشتن مثل هایزر یا سولیوان، اینا خب میتونه کمک بکنه نوشته های اینها. فرض کنین یه مطلبی رو که فردوست گفته، ما بریم خاطرات دیگران رو هم بررسی بکنیم ببینیم راجع به اون موضوع نظرات دیگران چی بوده، و این خودش به عنوان یک ابزار میتونه کمک بکنه که یک پژوهش بهتری انجام بشه.
برمیگردیم و بحث رو با هم ادامه میدیم. شنوندگان عزیز برنامه پیدا و پنهان از رادیو گفتگو، شما با شماره پیامک 30035 نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به گوش ما برسونید.
این ژنرال آمریکایی که در روزهای آخر عمر رژیم گذشته برای نجات رژیم به تهران آمده بود، از خاطرات او نقل کردند. او میگوید من به جنرال های شاه جمعشون کردم، بهشون گفتم که لوله های تفنگ ها رو پایین بیارید، یعنی مسلحین رژیم شاه که با مردم مواجه بودن خیلی اوقات تیرهای هوایی میزدن که مردم رو بترسانن. این آقا به جنرال های شاه توصیه میکنه، میگه لوله تفنگ ها رو بیارید پایین به مردم بزنید. یعنی اونا هم عمل میکنن، اینجا تو این میدان انقلاب به این دستور عمل کردن، لوله های تفنگ رو پایین آوردن، مردم رو هدف قرار دادن، عده زیادی رو به شهادت رسوندن، ولی اثر نکرد، مردم عقب نرفتند، مردم ادامه دادند. بعد یکی از فرماندهان ارتش شاه، ارتشبد قره‌باغی، میاد پیش هایزر میگه این دستور تو فایده ای نداشت، مردم رو نتوانست به عقب برانه. او در خاطراتش می نویسه هایزر که چقدر اینا تحلیل های کودکانه ای دارن، یعنی توقع قره‌باغی این بود که با یک بار مردم رو به رگبار بستن قضیه تمام میشه. نه، باید ادامه پیدا کنه، باید هر جا مردم مواجه میشن مردم رو قتل عام کنن. آمریکا اینه.
بر اساس اون چیزی که حالا شما آقای دکتر فرمودید در مورد اسناد، من فکر می‌کنم بخشی از مخصوصا ما بخوایم منویات درونی افراد رو در نظر بگیریم، یادداشت‌های خصوصی شاید بیش از یا در واقع اسناد امنیتی ما رو بتونه به درونیات و منویات افراد در واقع آگاه کنه. خب من نمونه هایی دیدم که به اصطلاح در واقع کسی مثل فروغی در حالی که خب سفیر ایران بوده در آنگارا یا آنکارا، خب در مورد رضا شاه انتقاداتی رو در یادداشت های خصوصیش به رجال دیگه می نوشته، یا بودن به اصطلاح در یادداشت های خصوصی. در مورد به اصطلاح ما بخوایم یه سنجه‌ای داشته باشیم بین یادداشت‌های خصوصی و اسناد امنیتی، شما با توجه به این که در کار سند هم هستید، فکر میکنید که کدوم میتونن بیشتر راجع به اون چه که افراد در خفا میاندیشن کمک کنه؟
نکته خیلی جالبی رو فرمودید. ببینید تو خاطرات واقعا فرد جوری مطلب رو می‌نویسه، و حتی اون جایی که من خاطرات رو یک تعدادی رو دیدم که حتی اگه خیانتی هم شده به عنوان خدمت جلوه پیدا میکنه. مثلا این خاطرات علی امینی رو ببینید، تو بحث کنسرسیوم یک جوری مطلب نوشته میشه که انگار این به ایران و ایرانی خدمت کرد. یا باز تو یادداشت ها، مثلا من همین یادداشت های آقای فروغی رو میدیدم که هم که پارسال هم منتشر شد یک بخشش، دیدم که یک بخش عمده از این هیچ ارزشی نداره،
اصلا به نوعی چاپش هم من فکر کنم کتابسازی
واقعا هیچ ارزش نداره. 20 شهریور امروز مثلا یک خط که همین موضوع تو روزنامه ها گفته شده، یعنی هیچ چیز جدیدی تو اون بخش نیست. اما اینکه تو زوایا، ببینید ساواک که تو همه زوایا نمیتونست افراد رو کنترل کنه.
دکتر من میون کلمتون این رو هم باید در نظر بگیریم، اسناد امنیتی ها درست، ما یه دوره پلیس مخفی رو داشتیم در دوره رضا شاه، یه دوره هم شهربانی، ولی اسناد ساواک بره 35 به بعد رو میتونه در واقع پشتیبانی بکنه.
بله، حالا مثلا اسناد امنیتی که من میگم امنیتی انتظامی در واقع، اونایی که شهربانی، ژاندارمری، حتی رکن 2 ارتش. خیلی از خاطرات با اسناد، من خودم الان یک تعدادی رو تطبیقی کار کردم، واقعا هماهنگی داره. هم خاطرات خانم دیبا رو گفتم، با اسناد همخوانی نداره. شما اسناد دفتر رو میبینید فوق‌العاده ریخت و پاش اونجا هست، ولی تو خاطرات مطلقا به اونها اشاره نمیشه. یا خاطرات مینو، خانم مینو صمیمی رو میبینید، اون بخشی رو که راجع به وظایف سفرا داره تو کشورهای دیگه میگه، دقیقا اون چیزی هست که اسنادم این رو تایید میکنه. یا باز خاطرات مثلا فردوست، شما این رو باز تطبیق میدید با